بسم الله الرحمن الرحیم. از لحاظ حقوقی یا به اصطلاح هم شرعی شریعتی، زن و شوهر هر کنم یه وظایفی داره، یعنی اون وظیفه مدیریت خانواده. خانواده یه واحد جدیدی است که به وجود آمده، واقعی شخصیت حقوقی جدیدی، شخصیت یا اینکه انسانی جداست، مثل ما یه آدمی آقای فلان، این یه شخصه برای خودش، شخصیت مالک داره، ملک داره، مالکه، به اراده خودش هر جا بخواد میره و امثال اینا. یه وقت هست یه چند نفر از این شخص ها خودشون با هم میشینن، یه میگن ما با هم کار کنیم، بعد برای این که این با هم بودن هیچ کدومشون کلاه سر دیگری نگذاره و هیچ کدومشون حقشون هم از بین نره، میان یه اساسنامه یه چیزی می‌نویسن که بین ما چند نفر قرار بر این است که مثلا فلان کس این کارها رو بکنه، فلان کس این کارها. بعد اگر این عده زیاد بودند، چهار پنج نفر باشن، خودشون تقسیم میکنن. زیاد بودن به صورت سهم هر کدام این میشه شرکت. این شرکت خودش یه وجود مستقل نیست، جدا از اعضایش. اعضایش برای خودشون یه اموالی دارن، کارهای میکنن، آزادن. این شرکت هم مثل یک آدمی جدای این شخصیت حقوقی، میگن هم شخصیت داره حقوقیه. یعنی فرض کردیم و الا میتونم میگیم شرکت مینویسن یا میگن شرکت فلان جا اینجور کرد، شرکت فلان جا. اینا همچه شخصی وجود نداره که این شرکت، یعنی اون چه که مجموعه این چند نفر که با هم قرارداد دارن، یعنی قراردادشون به صورت اساسنامه شرکت نوشته شده و طبق اون اداره میکنن. شرکت ممکنه علیه حتی یکی از اعضای خودش دواره داشته باشه، یه وجود جداگونه. اینه میگن شخصیت حقوقی، یعنی یه شخص جدیدی به وجود آمده به اسم شرکت فلان، شرکت ایکس. در مورد این به نام شخصیت حقوقی ذکر میشه که وقت صحبت میشه شخصیت حقوقی اینیست، یا اینه که میگم خود شرکت شخصیت داره، یعنی اینجوری. حتی ممکنه مثلا یه ملکی این ساوچیز بگه مال خودم، شرکت مخر، اینم جز اموالیست که باید تو شرکت باشه، دعوا هم داشته باشه. در امر اجتماعی هم ازدواج شباهت زیادی با این مسئله شرکت داره، یعنی یک شخصیت حقوقی داره. خیلی اوقات هم ممکنه شرکت با عضوش مخالف باشه، شرکت یعنی این ازدواج طبق مقرراتی که راجع به ازدواج نوشته شده است، این ازدواج مثلا میخواد که فرزند نزد پدر باشه. بنابراین شرکت اگه یک شخصیت حقوقی براش فکر کنیم، این شرکت دلش میخواد که این اختیار به شرکت باشه. ولی مادر این طفل یا پدرش میگه نه، این باید نزد خود نزد من باشه. با هم اختلاف دارن. ولی یعنی خودشون هم از لحاظ توافق با همه، هم از لحاظ فردی. در چنین وضعی هر کنم یه وظیفه ای داره. منتها چون به ظاهر وظیفه مرد بیشتره، سنگینتره، اینه که اسمش گذاشتن رئیس خانواده، ولی خانواده رئیس نداره. یعنی شرکت های دیگه هم رئیس اموال در واقع شرکا یا خود شرکت اموال ریا بر اموال ریاست داره، نه بر شرکا بر اموال. بنابراین خانم ها که ازدواج میکنن، اول ازدواج باید فکر کنن که احتیاطاً احیاناً در طی زندگی آینده چه احتیاجاتی خواهند داشت و اختیار اونها را اگر میخوان توافق کنن با هم بگن. مثلا خیلی ازدواج ها هست، زن و شوهر ها، که زن اختیار مسکن رو به خودش نگه گرفت. گفته اختیار مسکن من که مرجومه باشم و اختیار منزل خانواده که در کجا باشه، بریم این شهر یا اون شهر، با منه. اگه هم چیزی نوشتن با اونا، ولی من قانون میگه که این اختیار مسکن باش گوهره. میشه این اختیار رو عوض کرد؟ گفت نه خیر، با منه، به شرط اینکه اول شرط کنن. میشه در عقد ازدواج هر نظری که دارن، هر کدوم دارن، شرط کنن. یعنی نظر ما اینه که ما که میخوایم با هم زندگی کنیم باید منزلمون در اختیار زن باشه. یه قرار تو قرارداد مینویسن. در اون صورت اون اختیاراتی که طبعا به شوهر بوده حالا برمیگرده. این بیشتر اون وقت در این گونه مواردی که گاهی اوقات هست که من خیلی محدودیت دیگری از لحاظ خانوادگی نداره. از لحاظ هم احترامات و هم از لحاظ این که وحدت این ازدواج بمونه، قوانینی که نوشتن که خوب گفتن در هر شرکت یه نفر یه رئیس باید باشه که کارای که برای طرفین لازمه انجام بده. همون جوری که شرکت، هر شرکتی یه مدیر عامل داره که کارها رو انجام میده و سود شرکت اون آخر هرچند تقسیم میکنه و همه میده. از این جهت هم از لحاظ این که ازدواج هم رئیس خانواده مثل مدیر عامله، اون باید اداره کنه. این هم مهد احترام طرفین در واقع. بنابراین این که بسیاری از در مقالات زنها خیلی گله و این که آه چرا اختیار دست مرد باشه، چرا چنین چه اینا، قانون گفته، بالاخره باید قانون به اختیار به یکیه، به کی بگه؟ منتها اجازه هم داده به طرف که هر قرار دادی، هر شرطی که میخوای بکن. مثال زنم اون مرحوم شیخ محمد باهوش گفتن یزدی، شاید خیلی ها دیده باشین، اون میگفت که چون جوج مرغداری داشت، در پیر مردی یه زن گرفته بود، شرط کرده بود که زنم باید برای مرغهای من استخون خورد بود بزنه. از این شرط خنده دارتر دیگه نیست، همه اینجور شرط ها میشه در زن. ولی وقتی ازدواج نکرد، در ازدواج نیست، نه. این شاید یعنی شاید میگیم برای اینکه خیلی از احکام شرع رو ما جهتش رو نمیدونیم، برای اینه که خب خانم ها یا زن ها وقتی ازدواج میکنن باید بدونن چه اختیاراتی و چه حدودی خواهند داشت. نه، چون زن فکر نمی کنه و در این که این مرد، هر مردی و این مرد من جمله مدیریت زندگی خودش رو داشته، میگه خب این مدیریتی خانواده هم داشته باشه، به خودش فکر نمی کنه. این روی همون چیزیست که اون روانشناسا میگن زنها همیشه به فکر آینده، به فکر دیگری هستن که ممکنه داشته باشن، هرگز به فکر خودشون نیستن. و از این حیث فداکاری هم که مادر نسبت به فرزند داره از همین قبیله. و حال اون که مرد، نه، مرد انحصار طلبه. وقتی اینه که باید پس در اینجا اگرم هست کوتاهی از زنه، اما زنها اگه بخوان مطلع بشن بر این چیز، این اوضاع اجتماعی تعلیمات باید باشه که جایی ندارن نمتله بشه. در مورد حقوق خانواده که درسایی در دانشکده گذاشته بودن و گذاشتن، من خودم مدت حقوق خانواده درس دادم در دانشکده حقوق. باید حقوق زن رو بش حقوق خودشونه بشناسن و بی خود حقوق خودشونه ندن و بعد منت سر یکی دیگه بذارن. نه، درسته من جامعه باید این کارو بکنه، جامعه باید وسایل تعلیم و درک درست مسائل رو فراهم کنه، نمی کنه. ولی جامعه که جامعه خودشونن دیگه، خود افراد هستن. اینه که دروس دانشکده ها اگر در همه دروس، در ریاض، در جلساتی که لاغل زن خانم ها هستن، ولی نه، در همه دروس راجع به مسئله ازدواج و حقوق و وظایف طرفین ازدواج تو ذکر کنم خیلی لازمه، ولی نیست. همه این چیزا، این اقدامات، همه این بحث ها برای این است که اون آرامش فطری رو، آرامش اصلی رو هر دو حفظ کنن. در ازدواج شرط ازدواج است. این که خداوند منت میذاره سر بشر، همه بشر فرق میکنه مردودن. این خوب الازی خلقه اونچه از جنس خودتون برای خودتون جوف آفرید. حالا چرا این جوفتی؟ لیس کنه لیها، برای این که آرامش داشته باشی در نردم. و جعل بینهم مودت، و بین شما هم دوستی و محبت آفرید. این مهمترین مسئله. حتی این چون مسئله ایست که در ریز از دروس فعلی نمی گنجه، نه در ترمودین، نه دینامیک، نه در نمی دونم الان اینا، اینا خودش چیز مستقلی، کمتر مردم احتیاج دارن. ولی در واقع چون وظیفه اصلی انسان ها این است که آخر انسان ها رو این چیز رو همین آیه که خوندم که آرامش خداوند آفرید برا هر کنم، چه برا زن چه برا مرد، در مورد چیز در مورد این که وظیفه ما، این در واقع وظیفه نیست. وظیفه ما اون چیزیست که خداوند از همه موجودات در نظر داره. خداوند همه موجوداتی که آفریده بر حسب غریزه خودش زندگی میکنه. حیوانات نگاه کنی، حتی در حیوانات که اهلی نزدیک خودتون هستن، اونا که کبوتر داره کبوتر، مرغ و مرغ، گاو مثلا یا اسب، اینا همه نگاه کنی خداوند اینا رو آفریده. البته غیر از اون که ما اینا رو به خدمت گرفتیم و الا در عالم خلقت ما و اون اسب یکی هستیم، هر دو رو خداوند آفریده. متا خداوند به ما اون عقل بشری رو داده که در هر مورد وظیفه‌مون دست بیاریم. به عصب اون عصب اون جور عقل نداده، خودش گفته وظیفه‌اش چجوره، یعنی چجوری رب وظیفه انسان، وظیفه انسان ها اون چکر نظر خداونده و به نظر میرسه که هدف خلقته این است که نسل بیاره بهتر از خودش. معمولا خداوند رو به تکامل فکر میکنه و برای اینکه این وظیفه‌اش خداوندم ابن بارمسه مثلا بچه رو که شما میخواد کار یاد بده، نه میگید اون کارو بکن خوبه، اون کار کرد یه آب نبات بهش میده. حتی در حیوانات هم همینه، دقت کرده باشید اینهایی که اسب یا چیز دارن با اینا بازی میکنن و اینا، اون آخر یه آب نبات میذاره دهنش. این آرامشی که خداوند در اثر برای ازدواج آفرینه و این محبتی که آفریده برای این است که انسان را علاقمند به این وظیفه الهی بکنه. خیال نکنه فقط برای همین آفریده شده که لیت کنه الیها و جعل بین هم مودتن، فقط اینا نید. اون وقت قواعدی هست، قواعدی به خود بشر چیز کرده که این قواعدی برای روابط بین اینا هست. یه علوم هم اگر به درد ما نخوره از این جهت بفایده. ولی همه این علومی که آمده انسان یه روزی احتیاج پیدا کرده، کم کم این شده علمی برای خودش. انشاءالله ما وظایف خودمون رو، چه وظایف شخصی چه وظایف الهی رو خوب درک کنیم.